الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. خير الصلاة والتحيات على خير خلقه وأفضل بريته حبيب الله العالمين وطبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا وبالقاسم المصطفى محمد. الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبد لكم عفى الله عنها والله غفور حليم. قد سألها قوم من قبلكم ثم أصبحوا بها كافرين. ما جعل الله من بحيرة ولا صائبة ولا وسيلة ولا حام ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب وأكثرهم لا يعقلون. احضر مبارک سروران معظم توفیق آن است که آیات و بینات سوره مبارکه مائده رو تقدیم می‌داریم. آیه که تلاوت شد در ادامه مباحث شبه‌های گذشته آیه 101 و آیات بعد از آن است. در این کریمه مبارکه خداوند سبحان فرمود یا ایها الذین آمنوا ای کسانی که ایمان آوردید لا تسألوا عن اشیاء ما پرسید تفحص نکنید از چیزهایی که ان تو بدلکم اگر پاسخ داده شود و آشکار شود اون نکته برای شما موجب نگرانی و درهم شدن شما می شود. تسوکم و این تسالو انهایی نیونزل القرآن تو بدلکم اگر سعاد شما مقارنه با نزول وعی باشد خود قرآن پاسخ شما را می دهد اگر مناسبتی و اقتضای مصلحت باشد. افالله انها خداوند گذشته است و گذرانده است پاری از مسائل را، از آن گذشت کرده است، اقماز نموده است. والله غفور حلیم ترجمه ظاهری است که بازگو کردیم محضر مبارک عزیزان و برای روشن شدن مراد از این آیه شریفه مختصری عرض می کنم که مستحضرید خود سؤال و پرسش و تفحص یکی از مسائلی است که در قرآن نسبت به اون دستور داریم و تأکید شده است. فسألوا اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون در ظرف جهل و ندانستن ماندن و نبر باز نکردن و اهل سؤال نبودن این نکته ناپسندی است و همان گونه که در زبان بزرگان مکتب داریم مفتاح العلم است سؤال، کلید دانش سؤال است. اون کسی که لب رو میبندد و سؤال نمی کند حال این برخواسته از استنکاف استکبار درونیست یا برخواسته از هر عامل دیگری که باشد ناپسند است. خداوند سبحان همان گونه که عرض کردم فرمود فسألو سؤال کنید اهل ذکر ان کنتم لا تعلمون از اون کسانی که میدانند اهل تذکر و ذکر ان که حال تفسیر خاص خودش رو دارد اهل ذکر چه کسانی هستند. ان کنتم لا تعلمون اگر شما نمیدانید و اونها که در وادی علمن می دانند رمز موفقیت سؤال است. اون کسانی که اهل سؤالند و تفحص و پرسش همیشه به موفقیت ها می رسند در وادی علم از افتخارات وجود مقدس امام امیر المؤمنین علیه السلام آن است که فرمود خداوند سبحان دو نعمت بزرگ به من عطا کرد در محضر پیغمبر که این دو نعمت موجب شد که من هیچگاه نکته‌ای رو فروگذار نکنم. یک اون که خداوند به من لسان سؤول عطا کرد، دوم قلب عقول عطا کرد. اون که اصحاب پیغمبر کمتر اهل این بودن که سؤال کنند. در نهج البلاغه جایی داریم امیرالمومنین در به دل می کنند که این اصحاب خیلی هم سؤال نبودن، منتظر بودن تاری برسد کسی از راه برسد سؤالی بکند، اونگاه اینها از جواب پیغمبر در سؤال اون سائل بهره‌برداری کنند و استفاده کنند. اما من اینطور نبودم. اگر صحنه پیش می آمد به احساس میکردم که نمیدانم، لب باز میکردم از استاد بزرگم نبی مکرم تفحص میکردم، به سوال میکردم. من لسان سؤال داشتم و اون چه نیز میگرفتم به دنبال سوال در اون تأمل و تدبر داشتم و قلب عقول. اون چه میگرفتم نیز اون رو تحلیل میکردم، تجزیه میکردم و در اون تفکر و تدبر داشتم. این دو کلید سعادت و رمز موفقیت من است. این با امیر علیه السلام دارم. پس خود سوال چنین جایگاهی را دارد. از سوی دیگر میبینیم اینجا فرمود یا ایها الذین آمنوا لا تسألوا، اهل ایمان سوال نکنید. اونجا فرمود فسألوا. جمع بین این لا تسألوا و فسألوا چه میشود؟ کجا باید سوال کرد و کجا نباید سوال کرد؟ آیا این آیه شریفه مورد خاصی است یا بیان کلی دارد؟ حضرت باری تعالی در اینجا نظر به جهت و بعد ویژه ای از سوالات دارد یا نه این بازی بحث دیگری زاویه دیگری از سوال است؟ باز هم قبل از این که شأن نزول و اشارات به نزدیک شدن به بحثایی داشته باشیم محضر مبارک عزیزان، این رو هم داریم که در باب سوال نوعی از سوالات وجود دارد که اینا ناپسند است. البته اون چرز میکنیم صرفا زیر مجموعه سوال علمی، یعنی استعلامی، ولا خود سوال یعنی تقاضا خواستن. این تقاضا ممکن است انگیزه علمی داشته باشد، انگیزه مالی داشته باشد، میشد سوال استعطایی، سوال استقراری، سوال استعلامی که دیگه نمیخوام وارد اون بحث بشم، این در جای خودش گفتیم. اما سوال استعلامی، اون سوالی که به خاطر دانستن مطرح میشد بهش میگن سوال استعلامی. این سوال گاه ممکن است صرفا ظاهری این گونه دارد، علت تفهم نیست، علت استفهام حقیقی نیست، بلکه صورت صورت سوال است، ولی در پس آن مسائل دیگری است. این رو میگن سوال تعنتی. گوینده سوال میکند، سائل میپرسد که مسئول عن را اون کسی که از او سوال شده است به زحمت بیفکند، به اصطلاح ما یک جیمی در کار او ایجاد کند و خلاصه کار اگر بتواند جا او را به زمین بیاورد، اگر بتواند یه جایی تغییری در شخصیت او ایجاد کند. این سوال رو سوال تعنتی میگویند. این سوالی بود که گاه از بزرگان میشد، گاه از امیرالمومنین علیه السلام بعضی ها سوال میکردن به این انگیزه. امام که خب آگاه بودن و آشنا بودن که این چرا سوال میکند، انگیزه او چیست، میفهمیدن سل تفقها ولا تسأل تعنتا. این شیوه سوال تو را به جایی نمیبرد، این غلطه. تو اگر مجهول داری سوال کن، اگر هدف دیگری داری موفق نمیشدی. ای مگس عرصه سیمرغ نه جولانگه توست، عرض خود میبری و زحمت ما میداری. ابن کوا بنشین، جناب ابن کوای سئول بنشین، میدانیم که تو چرا سوال میکنی. حال سوالتونم که مطرح کنی برای ما فرقی نمیکنه، پاسخ به راستین است و مطرح میکنی و مشکلی نداریم داری. اما این شیوه سوال تو را به جایی نمیرساند، این شیوه دانستن نیست، صحیح نیست. یه نوع سوال داریم، سوال تعنتی، این ناپسند است، بسیار هم ناپسند است، مذمت اون فراوان شده است در شهر مقدس اسلام، چون با روح سوال منافات دارد. با انگیزه از سوال که رسیدن به علم است، این شیوه پرسیدن در چالش است، موفقیتی نیست در این شیوه کار. جای دیگری که سوال مذمت شده است در شرع مقدس، در مزامین و عناوین معصومین علیه السلام، معخوذه از معصومین، کثرت السؤال است، فزونی در سؤال است. اون جمله معروف که ان الله یبغض القیل و القال و اضاعت المال و کثرت السؤال، پیغمبر فرمود خدا چند چیز رو بغض می‌دارد، یکی از اونها کثرت السؤال است، سؤال فراوان. یعنی اون سائلی که زیاد سؤال می‌کند، این فرصت تحلیل مطلب را ندارد. خود این یه عادت شده براش، این یه شیوه استفهام نیست. اون کسی که در پی دانش و فهم است ممکنه یه سوال بکند، یه هفته رو این سوال فکر کند. اما اون کسی که روز 20 تا سوال 50 تا سوال میکند، این به کجا رسیده است از علم؟ این به کدام که این جواب ها رسید که اینها رو جمع آوری کند؟ اینا از دستش رفته است، این عادت کرده است. عذرخواهی میکنم، بعضی از افراد مثلا گاه دیده میشه که اینها مشی و شیرهشون فقط پرسیدنه، اما به پاسخ کاری ندارن. سوال هم مطرح میکنن، ممکنه جواب رو هم گوش نکنن اصلا، که چه برای اینها میگویی؟ این کثرت سوال است، این ناپسند است و به هر حال مذمت اون فراوان شده است. به خودی خود این مسائل رو داریم، اما ظاهرا آیه شریفه نظر به این موارد ندارد. آیه مبارکه نظر به بعد دیگر و زاویه دیگری دارد. فرمود یا ایها الذین آمنوا لا تسألوا عن اشیاء، سوال نکنید از چیزهایی که اگر از اون چیزها سوال کردید موجب رنج و موجب ناراحتی شما می شود. حالا این چه چیزهایی می تواند باشد؟ دو احتمال بیشتر نیست. این سوالهایی که میشه به لحاظ این که بعد می فرماید و ان تسألوا عنها حين ينزل القرآن، اگر شما سوال کردید وقتی که قرآن خودش وحی رو نازل کرد و مطلب رو گفت، قرآن بر که نازل میشود؟ بر پیغمبر. مشخص میشه، میتونیم به قرینه بفهمیم اون کسی که ازش سوال میشه در این مورد خاص خداوند دارد بازگو میکند خود پیغمبر است. یعنی از پیغمبر یه سوالهایی را نکنید از نبی مکرم که اگر پیغمبر پاسختون بده موجب زحمت و موجب ناراحتی و رنج شما میشود. حالا این سوال ها میشه دو گونه سوال باشد. ممکن است یه سوالاتی باشد از بعد تشریع و قوانین و احکام الهی، ممکن است یه سوالاتی باشد که جنبه تکوینی و طبیعی دارد و هر دو تصور این وجود دارد. این نوع از پرسش ها که شنونده تحمل شنیدن پاسخ را نداشته باشد، یا اون که اگر بشنود موجب رنج و مشقت او گردد. اما شق اول، آنی که سخن از تشریعیات است، اساساً به طور کلی در باب احکام شرعیه عزیزان داریم به طور کلی لسان این است که اون احکامی که خداوند سبحان گفته است در دین، یعنی وضع شده است، علیت این، حرمت اون، دستور این، استحباب اون، کراهت اون، تمام دستوراتی که در شرع آمده است، اون که آمده است برای انسانها کافی است. شما سوال از غیر آنی که نازل نشده است، یعنی که خداوند بر شما تکلیفی را نکرده است، اگر خداوند سبحان باری را بر دوش شما نگذارده است، سوال از این بار نگذارده بر دوش وجهی ندارد. برای که بیشتر این مراد روشن بشه، حال بستش میدهم محضر مبارکتون، خوب است به شأن نزولی که برای آیه شریفه بزرگان مفسرین نقل کردن یه اشارتی بکنیم. خودش بارها عرض کردم کمک میکنه به این که ما فهم بهتری در مضمون آیه مبارکه داشته باشیم و در این حال یه مصداقی از بیان آیه کریمه خواهد بود. نبی مکرم ایستادند و احیانا در مراسم حجۃ الوداع است و در خصوصیات و فضائل حج میگویند، همان که دیشب میگفتیم جعل الله الکعبة البيت الحرام قیاما للناس، پیغمبر قوای کرده است از فضائل حج در صحبت میکنند. بعد رسید رسول خدا به این آیه لله على الناس الجلد، دارد آیات حج رو پیغمبر در قرآن میخواند و برای مردم تفسیر میکند و پیغمبر با یه شوری میگد که مردم حال و حوصله پیدا کردن. خلاصه کار همین که به اینجا رسید لله على الناس الجلد من استطاع الیه سبیلا، یه مرتبه یه آقایی به نام عکاشه برخاست و قوم عکاشه برخاست. یا رسول الله، قرآن گفت لله على الناس الجلد من استطاع الیه سبیلا، خدا بر دوش مردم حج را نهاده است، هر اون کسی که استطاعت دارد. افی کل آمن یا رسول الله، آیا اینی که خدا گفته است و شما فرمودید به حج بیایید و حج بگذارید، آیا افی کل آمن یا رسول الله؟ پیغمبر جواب ندادن. فعن زعن حتی آد مرتین او سلاس، دو مرتبه، سه مرتبه سوالش تکرار کرد. فقال رسول الله، رسول خدا چنین فرمودن ویحک و ما یؤمنک. ویحک، وقتی که میخوان به کسی مثلا پدری و فرزندی با یه بیان لطفی بگرد که مثلا ای وای بر تو، ویحک. وقتی که سخن عتاب است، ویلک. وقتی که سخن تسفیح هست میخواد کسی رو تحمیق کنن، تحمیق کن، تو کسی نیستی، چیزی نمیفهمی، ویسک در کلام عرب. وقتی میخوان با لطف بگن میگن ویحک، بابا جان ویحک. و ما اگه امنو که انا اقول، چه چیزی به تو امان میدهد اگر من لب باز کنم بگم نه ام بده هر سال؟ چکار میتوانی بکنی؟ اگر الان من بگویم هر سال چه میکنی تو؟ والله لو قلت نعم لوجبت، اگر من بگم الان بله هر سال، واجب میشه بر هر مسلمانی حج هر سال نهادن و هر سال به سوی خانه آمدن. ولو وجبت مست تحتم، اگر واجب بشه هر سال، کی توانش داره در سال این کار رو انجام بدهد؟ مست تحتم، توان انجام این رو ندارید. ولو تنکتم، و اونگاه اگر دستور بیاید و شما ترکش بکنید، لکفرتم، کفر به وظیفتون ورزیدید. فترکونی ما ترکتم، بگذارید آن را که من گذاردم. اگر لازم بود من از هر سال بودن هر سخن بگویم در این سخنرانی میگفتم. این که من نگفتم شما معترض اون نشدید، شما بر خودتون زحمت و تکلیفی بیش از اون که خداوند سبحان خواسته است چرا الزام میکنید و لازم میکنید؟ فانما هلك من كان قبلكم بكثرت سؤالهم. خیلی از امتهای گذشته بودن که اینها سوالات زیاد از اون که خداوند بر اینها لازم نکرده است و نخواسته است از ایشان داشتن و این موجب هلاکت اینها شد و این موجب این شد که یه بار سلا تحمل علینا اسرا کما حملته علی الذین من قبلنا. این به تعبیر قرآن یه اسر و بار سنگین رو دوش اینها ایجاد کرد. فرمود و اختلافهم علی انبیاء فاذا امرتکم بشیء. این جمله مبنا قاعده است در علم اصول که این اصولی میگویم فقیهان نیز به کار میبندن. قاعده زیبایی است، اذا امرتکم بشیء فأتوا منه ما استطعتم. نام این قاعده میسور است. پیغمبر فرمود در ادامه حدیث اگر من امر کردم شما را به چیزی اون مقداری که توان دارید عمل کنید. اینو میگن قاعده میسور. این همان است که شما در ادب وقتی صحبت میکنید که آقا مسئله این چنین است و ما نمیتوانیم از پس غذا یا بر بیاییم، بعد میگید آب دریا را اگر نتوان کشید پس به قدر تشنگی باید چشید. ما لا یدرک کلو لا یدرک کلو لا یدرک کلو. آن را که نمیتوان تمام آن را درک کرد دلیلی ندارد که تمام آن را ترک کرد. این همی فرمش پیغمبر است، قاعده میسور است. اذا امرتکم بشیء فأتوا منه ما استطعتم. وقتی من به شما دستوری میدهم همان مقداری که استطاعت و توان آن را دارید انجام. و اذا نهیتکم، به هنگامی که شما را نهی میکنم از شیء فاجتنبوه، اجتناب کنید به اون شیوهی که استطاعت اجتناب دارید و ترکون بکنید. زمینه نزول آیه را مفسرین این گفتند. بعد پیغمبر و قرأ هذه الآیه این آیه را خواندند. یا ایها الذین آمنوا لا تسألوا عن اشیاء ان تبدل لكم تسؤكم. چیزی رو که خدا بر شما لازم و واجب نکرده است شما چی سوال میکنید؟ مشخص میشه این لا تسألوی که در اینجا خداوند سبحان بازگو میکنند بعد تشریعی و حکمی اون اینه که احکامی که خداوند الزام نکرده است. خب وقتی از لایه خداوند حکمی و حرمت چیزی نیامده است، و چه دلیلی دارد ما تفحص نابجا بکنیم که این حرام است یا نه؟ وقتی که مبین و روشن است دیگه آره چرا خدا اینو حلال نکرد، چرا خدا اینو حرام نکرد؟ وقتی که خداوند سبحان حکمی رو به شکل قطعی نازل کرده است، جامعه و اجتماع انسانی نیاز به این حکم دارد، یا حلیتون یا حرمتون، یا الزامون یا ترکون. وقتی خداوند نگفته است و مسلمه نگفته، خداوند فراموش نکرده است. باز اینو برای تکمیل بیشتر جمله بسیار زیبایی است از وجود مقدس مولا موحدین امیر المومنین ان الله افترض علیکم فرائض لا فلا تزیعوها. خداوند یه فرائض و وظائفی بر دوش شما مسلمین قرار داده است، شیعیان من، اینها رو ضایع نکنید. ضایع کنید خودتون ضایع کردید. فلا تزیعوها، حق اینها رو ادا کنید، تزیعشون نکنید، حیف اینها رو تزیع کنید. و حد لکم حدودا، و خداوند برای شما یه مرزهایی در امور عالم تعیین کرده است. فلا تعتدوها، از مرزها نگذرید. اگر از مرز گذشتید به منزله تجاوز به سرزمین همسایه است، تجاوز به سرزمین الهی است و به منزله به جنگ با ذات باری تعالی در آمدن است. نگذرید از مرزهای الهی. بعد فرمود و نهاکم عن اشیاء، خداوند شما رو نهی کرده از اشیایی. فلا تنتهکوها، نشکنید نهی خدا را، نهی خدا رو پاس بدارید، حرمت قائل بشید. بعد میرسیم به این فرازی که شاهد مثال ماست، و سکت لکم عن اشیاء. یه چیزهایی خداوند اصلا نگفته. حالا من نمیخوام وارد میشه یه شکاف بیشتر از این، منتها خب شاید نیازی نباشه. گاه مثلا میبینید خیلی میشه که فرعی عرض میکنم، نه اینکه خیلی مثال کلی تر از این قضیه داره. گاه مثلا صحبت میشه از بعض از مثال علم این جهت چون این طور بوده یا اون طور بوده، مثلا اینها در بود خوردن یا نوشیدن، یا مثال دیگر اینها این کار داشتن یا نداشتن. یه چیزهایی که حالا زاکه علم الله یزر و من جهله و لا ینفع من علمه، نه چیزیست که نقشی در زندگی انسان دارد، نه چیزیست که نفعی دارد
دانستن اون نه زیانی دارد، نه دانستن اون اصلا الزامی ندارد که ما دنبالی کنیم. اونقدر مسائلی هست که اینها بستر مناسب فکر و اندیشه دارد، اونقدر مسائل وجود دارد که زمینه در رو بحث و گفتگو دارد که ما اون مسائلی که خداوند به ما خط داده دل کنیم بعد بریم بخیم خط بدیم بشاره. فرمود و صفت لکم ان اشیا، خداوند از این چیزهایی ساکت شده اصلا میبینید درگیر مطرح نشده. و وقتی مطرح نشده لم یدعها نسیانا، خداوند اینها رو ول نکرده به خاطر که فراموش کرده است یا خدا نعوذ بالله نسیان داشته باشه. فلا تتکلفوها، خودتون رو به زحمت نندازید بی خود به خودتون تکلیف نکنید آنچه که خدا با شما تکلیف نکرده است. پس ولا تسألوا عن اشیاء، سوال نکنید از اون مسائل و تکلیف و وظائفی که در شرع خداوند سبحان مطرح نکرده است و نخواسته است دوش شما رو سنگین کند. شما چرا بی خود بر خودتون تکلیف اضافه درست میکنید و خودتون رو با عسر و حرج میافکنید؟ همان خطوطی رو که شارع گشوده است شما بریم تو همون خط کار کنید، شما بید همون مفاهیم رو بفهمید و مسائل دیگری که خارج از دین و شرع بوده است و به ظاهر مطرح نشده است از بعد تشریعی ضرورتی نداشته. بالله خداوند سبحان اون آگاه بصیر خبیر علیم خود مسلط بود و مطرح میکرد. این بعد تشریعی. حالا یه سوالهایی هم داریم که اینها جنبه تکوینی داره، یعنی جنبه بعد دینی نداره، جنبه طبیعی داره. این سوالها هم لا تسألوا عن اشیاء، از اینها هم سوال نکنید چون اگر سوال کردید و گفتن موجب رنجتون میشه. بعد داریم در مصادیق این نوع سوال، مثلا خداوند چیزهایی رو مخفی کرد نگذاشت در انسان ها آشکار باشه، جهات طبیعی است، بعد دینی ندارد، اما خیلی مصلحت انسان ها در این است که اینا براشون رو نشد. من جمله الاجال، عمر انسان ها، این که انسانی بداند بنده بدانم 40 سال زنده هم در این دنیا یا 50 سال، من که بدانم مثلا پدر من، مادر من، عزیز من، فرزند من، هر کدام از ما بدانم این فرزند ما 20 سال عمر میکنه، بعد این پدر اگر بداند سوال کند از یه صاحب سری، از یه صاحب اسراری بفهمد که این فرزندش 20 سال عمر میکند، چه حالی بود از میده؟ این پدری که نگاه میکنه فرزند 10 ساله 15 سالشون این روز به روز که این فرزند برسد به اون خط پایان، چه حالی برای این پدر و مادر وجود دارد؟ لا تسألوا عن اشیاء ان تبد لكم تسؤكم، خداوند جهان به جوری قرار داده است که یه عیانها و نهانها برای شما داشته باشه، یه چیزهایی است از شما محجوب است مصلحت شما در حجب آن است، یه چیزهایی است برای شما ملموس است مصلحت شما در لمس آن است. اون چیزهایی که براتون در حجاب است، اون چیزهایی که به ذاته مصلحت در محجوبیت آن است، خیلی هم در صدد اون نباشید. همون چیزهایی که عیان ملموستون همینا رو بفهمید درست تا برسد به اونها که از شما پنهان و نهان است. من جمله همین قضیه عجل و عمر که محضر و باراک نیزان ارز کردم. و بعد بود اجتماعی آیه شریف مطرح می شود. آیه یه مورد خاص رو در اونجا مطرح می کند و در تمام تاریخ مطرح می شود این بحث. بود اجتماعی آیه شریف عزیزان لا تسألوا عن اشیاء ان تبد لکم تسؤکم. یه کسی موقعیتی دارد، جایگاهی دارد در نزد شما، محبوبیتی هم دارد، معلمی دارید، کسی دارید، همکاری دارید، ملعوسی دارید، رئیسی دارید، بلکتر یک کسی سی رابطه اشتباه همسایهی دارید. حالا بعد شما بیایید و خلاصه کار بگم معقول و پسندیده و ارتباطتون درست کاملا در یه منازل درست اخلاقی هم دارید عمل میکنید و مشکلی هم ندارید، ایشان هم مشکلی نداره، حالا شما بید کنکاش کنید، حالا بید لباس کنید، سوال کنید آینه ها فبوزی که بیان در این محل کجا بودن؟ چون سابقه شون چی بوده؟ 10 سال قبلشون کجا بودن؟ 20 سال؟ آیا پرونده کیفری داشتن؟ نداشتن؟ آیا ایشان سابقه اختلاسی داشتن یا نداشتن؟ آیا ایشان زدوبند دیگری جایی داشت؟ خب چی میشد این سوال ها وقتی مطرح بشه؟ آنچه مهم است امروز عمل کردین آقاست، آنچه مهم است اینه که شما با این همکار محترم تفاهم در کار دارید و دارید در مسیر کاریتون موفق عمل میکنید. حالا اگر دانستید که ایشان یه برادری داشتن که سابقه حبس تعلیلی داشته، سابقه 5 سال حبس داشته، ایشان یه عمویی داشتن که این زمانی اعدام شده است مثلا، این چی میکنه برای شما؟ این چه نقشی در کار شما دارد؟ جز این که موجب تحقیر شخصیت اون مؤمن میشه، جز اینه که موجب میشه روابط شما به سردی بگراید یا خلل ایجاد گردد در اون صمیمیت های لازم. لا تسألوا عن اشیاء ان تبد لکم تسؤکم، سوال نکنید از این مسائل، بگذارید و بگذارید. خیلی از چیزهاست همان به که انسان ندارد در مورد دیگران. اینی که داریم در دعای معصومی که خلاصه کار خود معصومی نه ائمه علیهم الصلوات و السلام ذرات مقدسه محمد دستور بعد سوال دادن ها از این مورد از اون مورد سوال نه، همون مثل آمل آتجسسو که خداوند سبحان در سوره مبارکه حجرات مطرح میکنند. خیلی چیز هاست که بر ما لازم نیست عزیزان، نه سوال اون نه پاسخ اون مدخلیتی داره و خلاصه کارگاه میبینید یه موازین اخلاقی و اجتماعی را هم در ذهن ما تخریب میکنند. یه آقای که موقعیتی دارد، شخصیتی دارد، جانگاهی دارد، حالا با این که ما بدانیم کسی در تبار ایشان بوده است که چنین و چنان بوده است، ناخودآگاه ما متأثر میشیم، ناخودآگاه ما تحت تأثیر قرار میگیریم و خلاصه کاری به تعبیر ما یه افت شخصیتی برامون حاصل میشه. چرا چرا این حالت باشه؟ چرا ما این روابط ها را، این پیوند ها را به سادگی تحت مسائلی قرار بدیم که اینا مدخلیتی هم ندارد و نقشی هم ندارد؟ بعد سومی که در آیه شریف دارد یه بعد تشریعی دارد، اول عرض کردم، یه بعد تکوینی دارد، گفتیم بعد اجتماعی دارد که مانند این موارد است که به سنع مبارک رسید. فرمود چنین عمل نکنید، و این تسألوها عنها حین ینزل القرآن تبد لکم، این همون بعد امری و بعد شرعیست. اگر شما سوال کنید زمانی که نزول قرآن است، یعنی که از زمانی که خود قرآن نازل میشه، اگر سوال شما مقارن باشد با اون کلاس درس و بحث پیغمبر، مطلب براتون روشن میشه. در اونجا خود به خود قضایا رو میشود اگر مورد نیاز باشد. شما تکلیف بی خود با سوال نابجا بر خودتون الزام نکنید و زحمت و دشواری بر خود ایجاد نکنید. بعد اینجا ریشه یک کار مطرح میشه. چرا؟ آقا عفا الله، عفا گاه عرض کردیم خود کلمه عف یعنی چه؟ عفا ای ترکه، ای ترک کردن. معفو یعنی رها شده. میگن داری مقداری در جامعه و لباس مسلی و در بدن مسلی و نمازگزار مقداری از خون ولی هر میگوین مقداری به مقدار درهم البغلی، به مقدار درهم بغلی دم و خون معفو است. معفو یعنی چی؟ یعنی تر شده و پشت گفتن ایرادی ندارن. درهم بغلی چیز فرض بفهم، مثل میگن الله اخمس راهه، مقدار این گودی کف دست فرض کنید، مثل این پنج تومانی هایی مثلا سکه الان، این مقدار خون اگر در لباس بود و شما نماز خواندید، بعد این خون در لباس خونه ایجی رادی ندارد. دیدید اصلا خون در لباس خون هست، این مقدار باش نماز خواندید ایرادی ندارد. میگن این معفوبه، یعنی ترک شده، یعنی گفتن نیست اصلا کنده. پس عفو یعنی ترک. خداوند رو که عفو میگویند، چون خداوند رو شطور دیدی ندیدی؟ در خیلی از موارد خداوند میبیند که انده ندیده است. گاهی داریم در آدس الله اکبر سطر و سطر، سطر و سطر که انده و قفر، گاه اونقدر میپوشاند در انسان. که ما اصرار داریم آقا بر یک مسئله و خط اشتباه، میبینیم خداوند دست ما رو نکرد، رو نشد، سال اول رو نشد، سال دوم رو نشد، سال سوم. یه مرتبه نعوذ بالله نستجیر بالله به ذهن همین انسان میاد که نکنه که خداوند مثلا، شاید نعوذ بالله، حالا چون مضمون عبارت عرض میکنم، کاری دارد که انه و قفل، نکنه که خدا قفلت داره از کار من که رو نشد، الا خدا رو میکرد دست ما را. نه این نیست، این نیست. فرمود حساب دیگه نیست، نه که انه قفر، گویا خداوند خواسته است ببینه تا که دفتر راها کنی تو به خود می آیی. یه سال دو سال آبروت نبود، ده مرتبه این کار انجام دادی، اما بدان که لطف حق با تو مدارا کند، چون که از حد بگذرد رسوا. یه مرتبه می‌بینی پرونده دست مردم هست، یه مرتبه می‌بینی در بزنگاه معرکه اونچنان دستت برای مردم و انسان